زمین خوبان افغانستان، این خاک دل را. بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را، دارین وطن را. بیا با هم بخوانیم سرود ساختن
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام، شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می‌کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم يعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
روند علامت‌گذاری مرزی تاجیکستان با کشورهای همسایه. پایان هفتمین اجلاس کشورهای ضامن روند آستانه با حضور رئیسان جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در تهران. و کاهش واردات مواد غذایی به تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب خاصی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس کمیته زمینشناسی تاجیکستان وضع علامتگذاری مرز مشترک این کشور با همسایگان را توضیح داد. عارف خواجه‌زاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که با قرغیزستان بر سر علامتگذاری 520 کیلومتر از مرز مشترک 987 کیلومتری دو کشور توافق شده است. با گفته وی در سال جاری نیز در مذاکرات گروه‌های مشترک علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شد که اختلاف طرف‌ها بر سر بعضی از منطقه‌های مرزی همچنان باقی می‌ماند. اما از 1320 کیلومتر مرز مشترک با ازبکستان 1319 کیلومتر علامتگذاری شده است. تنها مشکل علامتگذاری 7 کیلومتر باقی مانده که مربوط به مناطق است که در قلمرو سه کشور تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان در وادی فرغانه قرار دارد. وی تاکید کرد که مسائل مرزی میان تاجیکستان و چین به طور کامل حل و فصل شده است. همچنین از 1374 کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان 1184 کیلومترش آبی می باشد که اختلاف در این مورد وجود ندارد. ایران، روسیه و ترکیه در بیانیه پایانی نشست آستانه در تهران با تاکید بر اینکه نزاع سوریه به هیچ راه حل نظامی پایان نخواهد یافت، عزم خود را برای ادامه همکاری برای مبارزه با تروریسم در همه شکل‌های آن اظهار کردند. هفتمین اجلاس کشورهای ضامن روند آستانه برای برقراری صلح در سوریه با میزبانی تهران و با حضور رئیسان جمهوری ایران، روسیه و ترکیه برگزار شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دوشنبه شب و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عصر سه‌شنبه با هدف شرکت در این نشست وارد تهران شدند. مذاکرات آستانه با ابتکار عمل ایران و روسیه و همراهی ترکیه در سال 2017 با هدف حل و فصل درگیری‌ها در سوریه و پایان بخشیدن به 6 سال جنگ، آوارگی و ویرانی در این کشور آغاز شد. دور اول نشست آستانه یا نشست صلح سوریه در ژانویه 2017 با حضور ایران، روسیه و ترکیه در قزاقستان برگزار شد. در بیانیه مشترک رئیسان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه در نشست سه جانبه سران در چارچوب روند آستانه در تهران تاکید شده است که سه کشور ایران، روسیه و ترکیه بر عهده‌داری خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و همچنین به اهداف و اصول منتشر شده این منشور سازمان ملل متحد تاکید کردند که این اصول باید مورد احترام همگان قرار گیرد و هیچ اقدام فارغ از عاملانه آن نباید این اصول را تضعیف نماید. مسئولان شرکت راه آهن تاجیکستان قیمت بلیط قطار مسیر دوشنبه ولگاگرد روسیه را 1,500 سومانی اعلام کردند. زیارتشاه فیض‌الله معاون خدمات ایمنی اختار منطقه خسلان گفت که فروش بلیت از چند روز آینده آغاز می شود و بر اساس محاسبات اولیه قیمت بلیت در مسیر دوشنبه و ولگرد 1400 تا 1500 سومان است. مسئولان راهنمای تاجیکستان همچنین گفت که اگر مسافران یک ماه زودتر بلیت خریداری کنند، خرج بلیت آنها 200 تا 300 سومانی ارزان تر تمام می شود. همچنین افزود مسیرهای دیگر قطارهای مسافربری نیز در آینده نزدیک راه اندازی می شود. از آبان مارس سال 2020 حرکت قطارها بین تاجیکستان و روسیه به دلیل گسترش بیماری کرونا به طور موقت متوقف شده بود. شهر قندهار در جنوب افغانستان که در مسیر ترانزیتی بندر چابهار و مرز ملک قرار دارد، یک فرصت ارزشمند برای توسعه تجارت میان ایران و افغانستان به حساب میاد که نیاز به توجه بیشتری مسئولان دو کشور دارد. در این خصوص گزارش خبرنگار صدا و سیما را از کابل میشنوید.
سفر قندهار در گذشته اگر برای ما ایرانیان کار سختی بوده، اما امروز با توسعه حمل و نقل راه‌ها نزدیک‌تر شده است. اینجا در قندهار فقط آقای خاشرودی بیش از 1500 تریلی ترانزیتی در مجموعه شرکت خود دارد که بین ایران و افغانستان در تردد است.
اولین شرکت از ما بوده که من اینجا اومدم، همینجا کار میکنم.
اینجا مرز ملک است. بیش از یک سوم کالاهای ایرانی، یعنی به ارزش دست کم 1 میلیارد دلار، از این مرز وارد افغانستان می شود. قندهار علاوه بر اینکه بازاری برای کالاهای ایرانی است، بلکه پلیست بین بندر چابهار، مرز میلک و شهرهای افغانستان.
ما شرق و غرب اینجا وصل میکنیم به اصطلاح. خط سیر قندهار که هستن شرق و غرب وصل میکنه. ایران همراه پاکستان و هندوستان و دیگر جمهوریت ها که هستن.
تجار و بازرگانان قندهار اوضاع فعلی تجارت دو کشور از جمله از مرز میلک را شایسته ایران و افغانستان نمیدانند. مرزی که هر از چند گاهی بنا به مشکلات مرزی مسدود و هزاران کامیون در پشت مرزها معطل میماند، اتفاقی که در روزهای اخیر افتاد.
متاسفانه ضررهای زیادی به هر دو طرف وارد شده.
قندهار شرکت‌های بازرگانی و تاجران شناخته شده‌ای در افغانستان دارد. بخش زیادی از نیاز داخلی افغانستان توسط تاجران قندهاری تامین می‌شود.
ما از ایران تقاضا داریم اینکه با ما یک مشترک اتاق داشته باشند، خصوصا با قندهار، که هر وقت یک مشکل بین تجاران می ما به آسانی رسیدگی کنیم.
اخیرا ترمیم و بازسازی راه ترانزیتی کشورمان به قندهار محور گفتگوی مسئولان دو کشور ایران و افغانستان بوده است.
به زودی سرمایه گذاری از طرف بخش خصوصی و دولتی جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی این مسیرهای ترانزیتی شروع خواهد شد که نقش مهمی در تسهیل روابط اقتصادی دو کشور بازی خواهد کرد.
فقط در سال گذشته 70 هزار راننده افغان از اینجا، یعنی نمایندگی سیاسی کشورمان در شهر قندهار، روادید ایران دریافت کردند. راننده هایی که بیشتر از ایران کالا به افغانستان منتقل کردند.
شهر قندهار به عنوان دومین شهر پرجمعیت افغانستان در دوره‌های مختلف در این کشور جایگاه خاصی داشته است. از جمله پس از تحولات سیاسی سال گذشته، افغانستان جایگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این شهر دوچندان شد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، قندهار.
روسیه کار دفن زباله‌های هسته‌ای باقی مانده از دوران شوروی در شمال تاجیکستان را آغاز کرد. شرکت روس اتم که در مناقصه برنامه دفن زباله‌های هسته‌ای بین‌المللی باقی مانده از دوران شوروی در تاجیکستان برنده شده بود، برنامه جامع دفن و به اثرسازی پسماندها در شهر استقلال ولایت سغد را آغاز کرده است. گفته می‌شود که این برنامه از 3 مرحله عبارت بود تا سال 2023 اجرایی خواهد شد. در 50 سال فعالیت کارخانه تصفیه معدن اورانیوم در دوران شوروی در اطراف شهر خوزند در قلمرو 6 ناحیه ولایت سغد حدود 55 میلیون تن زباله هسته‌ای دفن شده که میتواند به محیط زیست این منطقه و سلامتی شهروندان زیان‌های زیادی وارد کند. در حال حاضر 3 مکان دفن زباله‌های هسته‌ای باقی مانده از دوران شوروی در شهرهای ادرسمان، استقلال و ناحیه بوجان غفرور ولایت سغد که در مساحت 200 هکتار زمین واقع شده است نیاز به دفن و به اثرسازی دارد که خرج این کار 70 میلیون دلار برآورد شده است. واردات مواد غذایی به تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مانند سال قبل 6% کاهش یافته است. محمد سعید فیض الله زاده مدیر کمیته دولتی تامین امنیت غذایی تاجیکستان در نشست خبری در دوشنبه گفت که در این مدت واردات ارد گندم، سیب زمینی، روغن مایه و برنج به کشور کاهش یافته است و تاکید کرد از آغاز سال جاری 256 هزار تن گندم به تاجیکستان وارد شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 20 هزار تن کمتر است و ادامه داد در این مدت واردات قند و شکر در مقایسه با دوره مشابه سال 2000 حدود 3000 تن افزایش یافته است. مدیر کمیته دولت تامین امنیت مواد غذایی تاجیکستان اظهار کرد که در این مدت 12000 تن میوه و 20000 تن خشکبار به تاجیکستان وارد شده که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 7000 و 8000 تن بیشتر میباشد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری ازبکستان در دیدار با یکدیگر برای اجرای تصمیمات مشترک و توافقنامه‌های امضا شده بین دو کشور توافق کردند. سرنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اسلامی ایران و شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان در دیدار وگدر در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان در مورد تصویب نقشه‌ای را برای اجرای تصمیمات مشترک و توافقنامه‌های امضا شده از جمله در چارچوب مجمع نوآوری و مراسم‌های تجاری نزدیک هنگام دو کشور توافق کردند. در این دور طرف‌ها توسعه بیش از پیش روابط همه‌جانبه ازبکستان و ایران را بررسی و همچنین برای پیشبرد برنامه و طرح‌های مشترک در زمینه‌های علمی نوآوری و فناوری توجهی ویژه نشان دادم. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت 261 نفر گمانبران به اقدامات تروریستی در 6 ماه نخستی سال جاری خبر داده است. وزارت داخلی تاجیکستان همچنین اعلام کرد که با 14 گروه جنایی سازمان یافته با اعضای حدود 100 نفر مقابله شد. بنابر اعلام این وزارت در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 12000 مورد جنایت در تاجیکستان ثبت شده. همچنین از 3000 نفر شهروند تحت تعقیب در این کشور 44 نفر در کشورهای خارجی بازداشت و به تاجیکستان بازگردانده شدند که 41 نفر از آنها در روسیه به سر می‌بردند. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 22 مورد قتل و اقدام به قتل، 64 مورد مصدومیت شدید بدنی عمدی، 16 مورد تجاوز جنسی، 8 مورد قاچاق انسان، 65 مورد دزدی و دیگر جرایم به ثبت رسیده است. در این مدت نیروی وزارت داخلی تاجیکستان 1 تن مواد مخدر را کشف و ضبط کرده است. دولت مرکزی هند در اقدام بی‌سابقه بر مواد غذایی بسته‌بندی شده مالیات وضع کرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو جلب میکنیم.
از امروز در هند برای خرید لبنیات بسته‌بندی شده مانند دوغ، ماست، شیر و پنیر باید 5% مالیات نیز پرداخت کرد.
با افزایش مالیات زندگی ما سخت‌تر می‌شود، زیرا قیمت همه چیز در بازار گران‌تر شده است. تأثیر مالیات‌های جدید بر ما افراد فقیر بیشتر از دیگران است.
شهروندان کشور همچنین در هنگام خرید برنج، گندم، آرد، غلات، شکر خام، عسل، گوشت قرمز و ماهی بسته‌بندی شده هم علاوه بر قیمت این اقلام باید 5% مالیات بپردازند.
دولت برای تأمین هزینه‌ها به پول و درآمد نیاز دارد. اما آنها می توانند به جای مالیات بر مردم این را از راه دیگری به دست آورند. این که بر مصرف کننده فشار وارد شود خوب نیست. منابع درآمد ما از قبل کمتر شده و به جای درآمد هزینه ها افزایش یافته.
اقامت در اتاقهای ارزان هتل ها و بستری در بیمارستان های غیر دولتی نیز شامل مالیات 5% شده است. مالیات برخی از کالاها و خدمات مانند آبگرمکن خورشیدی، زباله های الکترونیکی، لامپ های LED، جوهر دستگاه های پرینتر و ظروف یک بار مصرف کاغذی مانند قاشق، بشقاب و چنگال نیز از 12% به 18% افزایش یافته است. مردم از افزایش مالیات ها گله‌مند هستند.
تورم وجود دارد، من این را قبول دارم، چون هزینه های دولت زیاد شده و این مردم هستند که باید زیر این فشارها زندگی کنند. امیدوارم اوضاع اقتصادی در آینده بهتر شود.
نمایندگان احزاب مخالف دولت در دو مجلس لوک سابا و راجیا سابا نیز با تجمع در محوطه پارلمان خواستار توضیح دولت در این زمینه شدند.
مهنگایی کی مار سے
همه شهروندان با این تورم دچار مشکل شدند. پارلمان جایی است که در آن باید موضوعات مهم و دغدغه‌های مردم بررسی شود. ما فقط می‌خواهیم دولت شنونده حرف‌های ما باشد و دلایل افزایش مالیات‌ها را به ما بگوید.
با اعتراض نمایندگان، پارلمان این کشور امروز در اعتراض به این تصمیم دولت تأسیس شد. افزایش نرخ تورم و وضع مالیات جدید بر برخی کالاها و خدمات باعث انتقاد کارشناسان و احزاب مخالف دولت مرکزی هند شده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
کمیسره حقوق بشری تاجیکستان با نماینده بلندپایه اداره حمایت از حقوق زنان دفتر کمیسره عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد دیدار گفتگو کرد. در ملاقات امید بابازاده و هانابو در مورد وضعیت حمایت از حقوق آزادی زنان و مسائل مربوط به خشونت خانوادگی در تاجیکستان بحث و تبادل نشر شد. هانابو در این دیدار اظهار داشت که آنها آماده تقویت همکاری با دولت تاجیکستان به ویژه با مقامات کمیسره حقوق بشری این کشور در زمینه‌های مختلف حقوقی از جمله آزادی‌های زنان است. در این دور موضوعات همکاری کمیسر حقوق بشری تاجیکستان و ساختارهای دفتری کمیسر عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد در حوزه زنان دستاورد نهاد ملی برای حمایت از حقوق بشر در تاجیکستان نیز بررسی شد. مدیر اداره مبارزه با جنایت سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اتهام روزنامه‌نگار عبدالله غربتی بازداشت شده را عضویت در حزب ممنوعه نهضت اسلامی عنوان کرد. جنرال شادی حفیظاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که علیه این روزنامه‌نگار و اتهام عضویت در حزب ممنوعه نهضت اسلامی بدرفتاری با کارمند پلیس و تحقیر به مقامات دولتی پرونده قضایی تشکیل شده است و با خودداری از دادن توضیح بیشتر در این زمینه افزود تحقیق اتهامات این روزنامه‌نگار بازداشت شده در دادستانی نواحی شامنصر شهر دوشنبه آغاز شده و باید برای یافتن پاسخ به سوالات به آنجا مراجعه کرد. این در حالی است که یک ماه قبل کارمندان دادستانی نواحی شامنصر شهر دوشنبه عبدالله غربتی را به اتهام بدرفتاری با کارمندان پلیس بازداشت کرده بودند، اما غربتی بارد این اتهامات این حادثه را تهمت عنوان کرده است. پس از امضای تفاهم نامه تجارت معاوضه کالا بین ایران و پاکستان، حالا پس از 16 سال صادرات مستقیم سیب ایرانی به پاکستان آغاز شده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از اسلام آباد.
آغاز صادرات مستقیم سیب ایرانی به پاکستان. پس از امضای تفاهم‌نامه تجارت تهاتر بین ایران و پاکستان با هدف تقویت روابط تجاری و روانسازی مبادله کالا بین دو کشور همسایه، حالا پس از 16 سال صادرات مستقیم سیب ایرانی به پاکستان آغاز شد.
خوشبختانه ما تقریبا از چند روز پیش سیبی که 16 سال به صورت مستقیم به پاکستان نمی‌رفت صادرات شروع شده. البته به طور متقابل اقلام کشاورزی اونها هم به این صورت داره. کمیسیون مشترک تهاتر ما بین کویت و زاهدان هم برگزار شده و این یواش یواش به سطح فدرال خواهد رفت.
این در حالی است که وزارت امنیت غذایی پاکستان اعلام کرده که تعرفه سیب وارداتی از ایران را به 5% کاهش خواهد داد.
واردات مستقیم سیب از ایران باعث میشه ضایعات کمتری داشته باشیم. برای همین خوشحالیم که دولت تعرفه واردات سیب ایرانی رو هم کاهش داده.
طبق آخرین توافقات صورت گرفته بین مقامات ایران و پاکستان، تبادل سیب و آجیل ایرانی با کالاهایی همچون انبه، نارنگی و برنج پاکستانی بخشی از سازوکار تجارت تهاتر میان دو کشور است.
سیب ایرانی قبلا از افغانستان وارد پاکستان میشد، اما حالا با واردات مستقیم از ایران با کاهش هزینه حمل و نقل قیمتش هم پایین میآید.
تا پیش از این دو کشور در زمینه تبادل گاز LPG، برق و برنج بر طبق تفاهم‌نامه تجارت تهاتری همکاری داشتند.
قرار است در اواخر مرداد ماه امسال نیز کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان با هدف تقویت روابط اقتصادی و شناسایی بیشتر ظرفیت تجارت تهاتر با حضور مقامات دو کشور به میزبانی پاکستان برگزار شود.
پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد. مقامات قزاقستان و تاجیکستان در مورد ارائه خدمات ارتباطی فضایی توافقنامه امضا کردند. مرکز ارتباط فضایی وزارت توسعه دیجیتال، نوآوری و صنعت هوافضای قزاقستان و شرکت استل تاجیکستان در مورد استفاده از ظرفیت ایستگاه فضایی ماهواره ارتباطی کست 3 توافقنامه امضا کردند. بر اساس این سند، از طریق این ماهواره ارتباطی برای مناطق دشوارگذر کوهستانی تاجیکستان کانال‌های ارتباطی سازماندهی خواهد شد. شرکت اپراتور استل تاجیکستان دارای مرکزهای و ایستگاه کنترل شبکه مخابرات در شهر دوشنبه بوده و امکان دسترسی به اینترنت را برای سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی تاجیکستان فراهم می‌کند. ماهواره ارتباطی یاد شده قزاقستان یا همان کست به طور کامل نیازهای این کشور به خدمات ارتباطی را برآورده کرده و همچنین به قرقیزستان محصولات ارتباطی فضایی صادر میکند. با امضای توافقنامه همکاری ها بین شرکت های ارتباطی قزاقستان و تاجیکستان فرصت های جدید برای تعاملات فعال در این زمینه مهم فراهم خواهد شد. اقتصاددان تاجیک معتقد است که طرح ساخت خط کاسه هزار که باید در سال 2020 اجرایی میشد و برق اضافه تاجیکستان و قرغیزستان را در تابستان به افغانستان و پاکستان منتقل میکرد، اکنون در حال از ابهام قرار دارد. رستم سعیدو گفته است که افغانستان قبلا اعلام کرده بود که به دلیل بالا بودن قیمت برق صادراتی تاجیکستان و قرغیزستان فقط کشور انتقال دهنده برق به پاکستان خواهد بود، زیرا توان پرداخت هزینه برق مصرفی را ندارد. مقامات پاکستان نیز خواستار کاهش هزینه هر کیلووات ساعت برق صادراتی تاجیکستان و قرغیزستان از 9 سنت به 3 سنت شدند که نمیتواند منابع مالی و وام های دریافتی این دو کشور را برای ساخت خط کاسه هزار از بانک جهانی جبران کند. از سوی دیگر کشور چین با پاکستان سازشنامه ساخت 10 نیروگاه با توان تولید 20 میلیارد کیلووات ساعت برق را امضا کرده است که اهمیت خط کاسه هزار را کم رنگ میکند. اما نمایندگان آمریکا در سفر اخیرشان به کشورهای آسیای مرکزی که مبتکر طرح کاسه هزار بودند به تاجیکستان و قرغیزستان وعده دادند که در سال 2024 این طرح اجرای خواهد شد. کاسه هزار عنوان طرح انتقال برق تاجیکستان و قرغیزستان از راه افغانستان به پاکستان باشد. این طرح یکی از زیرساخت‌های مهم بازار انرژی برق آسیای مرکزی و جنوبی به شمار می‌آید. ظرفیت انتقال انرژی این طرح معادل 1300 مگاوات خواهد بود. خرج این پروژه بیش از 1 میلیارد دلار برآورد شده است که نیمی از آن را بانک جهانی تامین میکند. افزایش آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در ترکیه موجب افزایش نگرانی ها درباره طغیان دوباره کووید 19 در این کشور شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از آنکارا جلب میکنیم.
تعطیلات تابستانی مصادف با عید قربان بدون هیچ تدبیر و محدودیتی مساوی با افزایش 40 برابری مبتلایان به کووید 19 در هفته‌ای که گذشت 117 هزار شهروند ترکیه مبتلای کرونا جهش یافته شدند.
بنون یاننده
وزیر بهداشت ترکیه این افزایش را تصاعدی می‌داند و به دنبال تدابیر جدید است.
با افزایش آمار مبتلایان به کرونا تعداد بستری‌ها در بیمارستان‌ها 3 برابر شده. هنوز درگیر شرایط کرونایی هستیم. از مردم درخواست دارم روند واکسیناسیون را ادامه دهند.
برخی گزارش ها حاکی از بی اثر شدن واکسن های قبلی در برابر سویه های جهش یافته جدید کووید است. این را عضو شورای بهداشت ترکیه می گوید.
واکسن های موجود در مقابل زیر سویه های گونه جهش یافته اومیکرون قدرت کافی را ندارند و باید مطابق سویه های جدید به روز رسانی شوند.
قانون ماسک اجباری 2 ماهی است در ترکیه برداشته شده و بیشتر شهروندان دیگر تمایلی برای تکمیل دوز واکسن کرونا ندارند.
منطقی اینه که هر کسی خودش رعایت کنه و واکسنش رو بزنه تا ممنوعیت‌های کرونایی بر نگرده.
کارشناسان بهداشتی خواستار بازگشت محدودیت‌ها و قوانین بازدارنده از طرف دولتند. با ادامه روند افزایش تصاعدی مبتلایان جدید و آمار فوتی‌ها دور از انتظار نیست که قانون ماسک بار دیگر در ترکیه اجباری شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
و وزیر نیروی ایران با بیان اینکه ایران قدرت اولی تولید برق غرب آسیا است گفت حرکت به سوی امضای قراردادهای راهبردی بلند مدت در بخش برق یکی از محورهای دیپلماسی پویای منطقه‌ای دولت بوده که نتایج درخشانی را برای کشور به همراه داشته است. علی اکبر مهربان ضمن اشاره به ظرفیت قابل توجه کشور در حوزه برق گفت که در همین راستا اخیراً زمینه نخستین همکاری بلند مدت در بخش برق با کشور عراق مهیا شده و قرارداد مهم و راهبردی با این کشور نیز امضا شد.
سلام شما. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. دونده تاجیک برای اولین بار در تاریخ ورزش تاجیکستان و مرحله گروهی مسابقات قهرمان جهان راه یافت. ایلا احمدی ورزشکار تاجیکستان در مسابقات جهان دو میدانی در یوجین اورگان ایالات متحده آمریکا با نتیجه 10 از 10.66 ثانیه با موفقیت به مرحله گروهی مسابقات قهرمان جهان راه یافت. اما او در مرحله گروهی با کسب 10 از 10.85 ثانیه نتوانست به دور نهایی راه پیدا کند. این در حالی است که کمیته ملی المپیک تاجیکستان از عملکرد این ورزشگاه قدردانی کردند. بر اساس اعلام کمیته ملی المپیک تاجیکستان، برای اولین بار در تاریخ تاجیکستان یک دونده تاجیکستانی در دو 100 متری به مرحله گروهی مسابقات قهرمان جهان راه یافت. تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی لیگ ملت ها به مصاف لهستان می رود. شاگردان بهروز عطایی امیدوارند که با شکست عقاب ها برای نخستین بار به مرحله نیمه نهایی راه یابند. مرحله نهایی لیگ ملت ها 2022 والیبال از روز چهارشنبه در شهر بولونیا در کشور ایتالیا آغاز شد و با 8 دیدار در مدت 4 روز پیگیری خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران از ساعت 23:30 دقیقه روز پنجشنبه 20 ایول در مرحله یک چهارم نهایی رقابت ها به مساف لهستان می رود و فاتح این مسابقات جواز حضور در مرحله نیمه نهایی و 4 تیم برتر مسابقات را به دست می آورد. تیم لهستان در مرحله مقدماتی با کسب 10 برد و 2 شکست و دست آوردن 31 امتیاز به دلیل تفاوت پایین ست ها نسبت به ایتالیا صدرنشین در جایگاه دوم جدول قرار گرفت. ایران هم در مرحله مقدماتی 7 برد و دست آورده که شکست 3-2 لهستان در بازی خانگی از جمله این بردها بود و با 20 امتیاز در جایگاه هفتم جدول قرار گرفت تا حریف لهستان در مرحله یک چهارم نهایی شود. دیدار تیم های ملی ایران و لهستان 26 جدال تاریخی والیبال دو تیم است که در 25 مسابقه قبل تیم ایران 10 بار فاتح میدان بوده است و در 15 مسابقه هم لهستانی ها پیروز میدان مسابقات شدند. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما بخش سیاسی این برنامه ادامه دارد. اکنون شنونده تفسیر سیاسی این ساعت با موضوع نشست تهران و تاکید بر استفاده از دیپلماسی در حل مسائل منطقه باشد که آن را همکارم آقای امیری به سمع شما میرساند.
هفتمین دور نشست سران روند آستانه روز گذشته با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در تهران برگزار شد. در نشست موسوم بر روند آستانه ابتکار روسیه و ایران در باره سوریه و با همراهی ترکیه است. نمایندگان این سه کشور به همراهی نمایندگان سوری و معارضین دولت این کشور تاکنون 18 بار و رئیسان جمهور سه کشور هم پیش از نشست تهران 6 بار دور میز مذاکرات نشستند. تا کنون برونداد این مذاکرات ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه، فراهم شدن زمینه بازگشت شماری از آوارگان سوری به کشور و ارسال کمک های بشردوستانه برای مردم این مناطق درگیر بود. تدوین قانون اساسی سوریه نیز در نشست های آستانه در حال پیگیری است. هفتمین نشست روند آستانه در شرایط به میزبانی تهران برگزار شد که آخرین نشست سران دو سال پیش به صورت مجازی برگزار شده بود. از سوی دیگر هفتمین نشست سران در حال برگزار شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیش از این نشست تهدید کرده بود که حمله جدید علیه شبه نظامیان کرد در شمال سوریه انجام می‌دهد، موضوعی که با مخالفت ایران و روسیه مواجه شد. ایران پیش از این درباره عملیات نظامی ترکیه در سوریه هشدار داد و گفته بود چنین اقدامات موجب ثبات زدایی در منطقه می‌شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز روز سه‌شنبه در دیدار رجب طیب اردوغان با تاکید بر حفظ حاکمیت سوری عنوان کردند. حمله نظامی به شمال سوریه قطعاً هم به ضرر سوریه، هم به ضرر ترکیه و هم به ضرر منطقه است و اقدام مورد انتظار از جانب دولت سوریه را نیز محقق نخواهد کرد. در بیانیه پایانی این نشست نیز بر همکاری بیشتر سه کشور ایران، روسیه و ترکیه و احترام و حفظ حاکمیت سوریه تاکید شد. در عین حال کمک به بازگشت آوارگان سوری، تداوم مبارزه با تروریسم، مخالفت با خودمختاری غیرقانونی و همچنین غارت منابع سوری در بیانیه پایانی مورد تاکید رهبران سه کشور در نشست تهران قرار گرفت. موضوع دیگر این است که اگرچه نشست سه جانبه تهران با محوریت بحران سوریه و در ادامه روند آستانه تشکیل شد، اما سفر ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان به تهران صرفا در موضوع سوریه محدود نشده است. این نشست ها به لحاظ زمان برگزاری سفر بایدن را تحت شیعه خود قرار داد و آن را به حاشیه برد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران مخالفت خود با هر گونه تغییر در ژئوپلیتیک مرزی را و خصوص در محور ارمنستان به اطلاع رئیس جمهوری ترکیه رساند. یکی دیگر از دلایل اهمیت نشست تهران نیز این بود که جمهوری اسلامی ایران از طریق این نشست ها پیام همکاری و تعامل را به کشورهای منطقه ارسال کرد. در همین راستا حسین امیر عبداللهیان توییتر که به نوع پاسخ به اظهارات مقامات عربی در نشست جده برای تعاملات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران بود نوشت: ایران دستهای گشوده شده به سوی خود را می فشارد و در اولویت بخشی به همسایگان در سیاست خارجی خود به سوی تحکیم روابط با همسایگان پیش می رود. امضای 8 توافق همکاری میان ایران و ترکیه نیز اقدام عملی آنکارا و تهران در جهت ارتقای همکاری دو جانبه بود.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. تشریح روند علامت‌گذاری مرز تاجیکستان با کشورهای همسایه. پایان هفتمین اجلاس کشورهای ضامن روند آستانه با حضور رئیسان جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در تهران. و کاهش واردات مواد غذایی به تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما بود.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید. شاد کنم در مندل خیب نشست فریاد کنم آی
رزا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق. شاه پناه
هم مکن غرقی گناه آمدم شاه پناهم میده خسته ای را آمدم آه نگاه هم مکن غرقی گناه آمدم.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم مجری او.
غریب خراسان
به نام خدایی که نام و یادش سرآغاز تمام خوبی هاست. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. دوستان، در این گفتار از ویژگی ها و فضایل اخلاقی امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام با شما صحبت می کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. و اما خورشید هشتم امام رضا علیه السلام، زیباترین الگوی زندگی. زندگی با برکت امام هشتم آقا علی ابن مصر رضا علیه السلام در بردارنده یاقوت‌های چشم نوازی از سبک زندگی اسلامی است که تحسین و تمجید هر انسانی را به دنبال دارد، به طوری که نه فقط عالمان شیعی بلکه بزرگان اهل سنت نیز زبان به تمجید و تحسین آن باز کردند. برای نمونه سمهودی درباره این امام همام بیان می‌دارد: علی ابن مصر رضا علیه السلام فرزند موسی کاظم، بهترین فرد زمانش و مردی جلیل القدر بود. و یا اینکه شیخ عبدالله شبراوی شافعی ابراز می‌دارد علی ابن مصر رضا دارای مناقب عالی و صفات ارزشمند بود. کرامات او بیشتر از آن است که حد و حصر شده و مشهورتر از آن است که ذکر شود. در واقع سیره و سخنان امام رضا علیه السلام همچون گنجینه‌ای پربهاست، راه صحیح زندگی الهی را در پیش روی همگان قرار می دهد. سیره و سبک زندگی که ضامن سعادت و خوشبختی واقعی انسان در حیات مادی و معنوی است. تصویر اجمالی و سربسته از اخلاق و سبک زندگی رضوی را می توان در روایات بسیار زیبایی که جناب ابراهیم ابن عباس درباره شیوه اخلاقی آن حضرت بیان می‌دارد مشاهده کرد. برای رعایت اختصار تنها به بخش‌های کوتاهی از این روایت زیبا اشاره می‌کنیم.
موسیقی
اما دوستان، یکی از ویژگی‌های آن حضرت رعایت عدالت و عدم ظلم به دیگران هست. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام دردانه عدالت ورزی و اخلاق مداری در تعاملات اجتماعی با دیگران بودند و حتی با زبان خود به دیگران ظلم و جفا نمی کردند. هرگز ندیدم آن حضرت با سخن خود در حق کسی جفا کند و مورد اهانت و آزار قرار دهد، بلکه حتی بالاتر از آن، حضرت هیچگاه کلام فرد دیگری را قطع نکردند، چرا که این رفتار ناپسند به گونه ای موجب ظلم و بی احترامی به طرف مقابل است و یا کلام کسی را قبل از آن که پایان یابد قطع کند. باید گفت بخش‌های اخلاقی سبک زندگی رضوی تنها در عبودیت و بندگی حق تعالی خلاصه نمی‌شود، چرا که توجه به مستمندان و رفع نیازهای مادی آنها به خوبی گویای ایفای نقش اجتماعی امام در قبال سایر انسان هاست. ابراهیم ابن عباس درباره شاخص طلایی سبک زندگی رضوی اظهار می‌کند: نیاز نیازمندان را برآورده می ساخت و هرگز حاجتمندی را که توان انجام حاجت او داشت رد نمی کرد. ارزش و اهمیت انفاق به اندازه است که خداوند متعال در قرآن مجید در بیش از 80 آیه موضوع انفاق و لزوم دستگیری از نیازمندان و اهمیت و ارزش این شاخص قرآنی و اسلامی را مورد توجه قرار داده، تا آنجا که در اولین آیات قرآن خداوند انفاق را از صفات بارز متقین بیان می کند و تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم انفاق می کند. آری، پرهیزکاران انفاق کردن را کم شدن مال نمی دانند، بلکه غنیمت می شمرند. ولی کسانی که از معارف قرآن بهره ای ندارند و سوی به دنیا علاقمند هستند، انفاق کردن را زیان می دانند. شما عزیزان، شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. ما در این گفتار از ویژگی‌ها و فضایل اخلاقی امام رضا علیه السلام با شما صحبت می‌کنیم. ممنون که ما رو همراهی می‌کنید. و اما عزیزان، یکی دیگر از زیباترین ویژگی‌های سبک زندگی امام علی ابن موسی رضا علیه السلام را می‌توان دوری از آداب و رسوم‌های متکبرانه دانست. امام رضا علیه السلام هرچند در بالاترین موقعیت اجتماعی، دینی و سیاسی قرار داشتند، ولی با این وجود هیچگاه رفتار متکبرانه و غیر اخلاقی از خود نشان ندادند. شاخص‌های اخلاقی که از حضرت بیان شده حکایت از نهایت تواضع و نشانگر دریایی از فضایل اخلاقی امام رضا علیه السلام است. هرگز امام رضا علیه السلام پای خود را نزد دیگران دراز نمی کرد و هرگز در حضور دیگران به چیزی تکیه نمی داد و هرگز ندیدم غلامان و خدمه خود را دشنام دهد و یا آب دهان بیاندازد و ندیدم که در جمع با صدای بلند بخندد، بلکه خندش تبسم بود. و اما یکی از ویژگی‌های بارز امام رضا علیه السلام اوج تواضع و فروتنی است. همنشینی با فقرا و همسفره شدن با ایشان و عدم کنارگیری از ایشان یکی دیگر از شاخصه‌های زندگی رضوی است که در زندگی امام رضا علیه السلام نمود ویژه داشته است، موضوعی که در روایت این چنین منعکس شده است: هرگاه سفره‌اش را پهن می کرد، غلامان و خدمتکاران خود و حتی دربان و مهتر اسبان را با خود سر سفره می نشاند. اما در کنار اخلاق، تواضع و فروتنی و حسن معاشرت با دیگران هیچگاه نباید ارتباط صحیح و اصولی با باری تعالی را فراموش کرد، چرا که فلسفه خلقت در گروه ارتباط با باری تعالی است. ارتباط ارزشمندی که همواره در زندگی اولیای الهی همچون امام هشتم چشم نوازی می کند. امام رضا علیه السلام شبها کم می خوابید و بسیار بیدار بود. بیشتر شبها از ابتدای شب تا صبح شب زنده دار بود. خیلی روزه می گرفت و روزه 3 روز در ماه از او فوت نمی شد. امام رضا می فرمود این 3 روز معادل روزه تمام عمر است. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این هفته غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این گفتار از ویژگی ها و فضایل اخلاقی امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام با شما سخن گفتیم. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار گفتار مشاهیر پیشکش حضورتون میشه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی،
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از انوری عبیوردی، شاعر نامدار قرن 6 هجری قمری برابر با قرن 12 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته سخن خواهیم گفت و همراه شما عزیزان به بررسی اشعار و افکار وی می‌پردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. لطفاً با ما باشید. عزیزان، اوحدالدین محمد ابن علی انوری ابیوردی از جمله شاعران نام‌آور نیمه دوم قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازده میلادی است. انوری